توی شهر بابلسل کلید بخوره. ایشون اعلام کردن که تو شرایط فعلی، حتی با اشاره داشتن به وضعیت اقتصادی که الان حاکمه تو کشور، گفتن در شرایط فعلی اقتصادی و نوسانات ارزی که داشتیم، بیشترین ضربه و فشار متاسفانه به جامعه کارگری و مستمری بگیران تحمیل شده و به همین علت ما طرح‌های مختلفی داریم تا انشالله بیایم تو موضوع همسانسازی حقوق اونو پیگیری کنیم و هرچه سریعتر اجرایش بکنیم.
خب سوالات از همینجا بین همکاران شروع شد. آقای ابوالفضلی میگن که اگر دفترچه تامین اجتماعی جمع بشه هر کی چه اتفاقی بیفته، چه جایگزین این دفترچه میشه؟
من خدمت حالا جناب آقای ابوالفضلی که همین نزدیک خودمون در دست خودمون و بقیه دوستان عرض بکنم که
سوالی خیلی میتونه باشه.
دقیقاً ببینید، اولا که قراره که به صورت مرحله به مرحله و در مرحله اول توی به حال خدمت شما عرض بکنم که تو مراکز ملکی تامین اجتماعی این اتفاق بیفته. مثلا شما، حالا من به عنوان مثلا بیمارستان میلاد خدمت دوستان عرض میکنم، مراکزی که به صورت ملکی در اختیار خود سازمان تامین اجتماعیه. بله، سوال دوستان زیاد دارن، خود ما هم سوال داشتیم. به عنوان مثال شما مراجعه میکنیم به یک پزشکی که طرف قرارداد با تامین اجتماعی ولی ایشون مطب داره، هنوز اون سیستم اونجا راه نیافتاده. واقعیت موضوع اینه که به هر حال هر طرحی که میخواد اجرا بشه باید گام به گام این طرح انجام بشه و به مرحله نهایی برسه، ولی از امروز قراره که ان شاء الله کلید بخوره این طرح و همونطوری خدمت دوستان عرض کردم به صورت مرحله به مرحله، اول تو مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی، بعد حالا مرحله بعدی ممکنه که تو مطبای موضوع یه دستگاه خاصی حالا به کار بزنن یا اون سیستم اونجا نصب کنن، یه مقدار زمان میبره، ولی همین که این طرح به حال کلید خورد و اجرایی شد خیلی خوبه. خدماتی که عظمت به دوستان میدن بر اساس کارت ملیه. من حالا بقیه صحبت‌های جناب آقای زدارم خدمتتون عرض بکنم. ایشون پس اعلام کردن که شرایط اقتصادی فشار زیادی به کارگران و مستمر بگیران تحمیل کرده و ما دنبال همسانسازی حقوق هستیم. ایشون اعلام کردن که تا یک ماه آینده انشالله قراره که 30 خدمت غیر حضوری که ازش با عنوان طرح ملی دکتر نوربخش یاد کردن فعالیت خودشو شروع کنه و قراره که این 30 طرح و این 30 خدمت غیر حضوری تا 70 عدد افزایش پیدا بکنه و از این به بعد بیمه گذاران دیگه نیاز نیست برای اینکه بخوان خدمات دریافت کنن مراجعه حضوری داشته باشن. طرح خیلی خوبیه، انشالله که عملیاتی بشه و ببینیم که بقیه مراحل که انشالله
به چه صورت اجرا میشه. بسیار خب، اما در مورد آزادسازی سهام عدالت تا 2 هفته آینده این کلمه هم در واقع اضافه شده که احتمال داره، چطور؟ مگه قطعی نیست؟
ببینید، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس جناب آقای پور ابراهیمی صحبتی رو کردن دیروز، اعلام کردن که در صورت موافقت اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور و پس از تایید مسئولان ارشد نظام، امیدواریم که طی 2 هفته آینده طرح آزادسازی سهام عدالت بر اساس یک جدول زمانبندی ان شاءالله عملیاتی بشه. چرا؟ اینکه گفتن احتمال، بالاخره باید اون مقامات اصلی هم تایید بکنن موضوع رو و ان شاءالله عملیاتی بشه. ایشون وقتی میگن که موضوع رو طرح میکنن قطعاً نگاه مثبتی به این ترسیم رو اعلام کردن که برآورد ما اینه که متوسط ارزش هر بک سهامی که در اختیار هر فرد ایرانی است حدوداً 3 میلیون تومانه. یعنی اگر قرار باشه که این طرح ان شاءالله آزادسازی بشه، اگه یه خانواده 5 نفره رو در نظر بگیریم، این خانواده 15 میلیون تومان مجموعاً سهام عدالت داره. اعلام کردن که بر اساس آخرین آمار حدوداً 50 میلیون ایرانی دارای سهام عدالت هستن و ما تمهیداتی رو در نظر گرفتیم که اگر افرادی به هر دلیلی از ثبت نام در لیست سهام عدالت جا موندن، امکان ثبت نامو داشته باشن. من با خیلی که صحبت میکنم یه گله دارن.
بله، ثبت نام نکردن چیکار کنم؟
خیلی گله دارن. اگر یادتون باشه خیلی از کسایی که ازدواج کردن، حالا خانم جوان بودن یا آقای جوان بودن، ایشون اینا ازدواج کردن، هر روز نتونستن جدا بکنن، نتونستن ثبت نام کنن و بعضن فراموش کردن یا به هر دلیلی ثبت نام نکردن. یکی از دغدغه هاشون این بود که چرا به حال دولت اعلام نمیکنه و شرایطی رو ایجاد نمیکنه که ما ثبت نام کنیم برای سهام عدالت. جناب آقای پور ابراهیمی اعلام کردن که ما قراره که انشالله همچین کاری هم انجام بدیم. این امکان مجددا در اختیار خانواده ها قرار میگیره، کسایی که جا افتادن یا به هر دلیلی ثبت نام نکردن حتما بعد این کار انجام میشه. و خدمت شما عرض بکنم که گفتن که این طرح هم انشالله قراره که تا 2 هفته آینده نتیجهش مشخص بشه و عملیاتی بشه.
این برنامه حتما بهش میپردازیم. آقای تلمی، در مورد گوشی های تلفن همراه ما خیلی سوال داریم، به خصوص دوست عزیزمون با 4 شماره آخر 7202 سوال کردن که در مورد گوشی های تلفن همراه چه خبر تازه برای ما دارید.
ببینید، آخرین صحبت رسمی که ما داشتیم، صحبت کردیم با جناب آقای سبحانیفر، اتفاقا تو همین برنامه من و شما صحبت کردیم با جناب آقای سبحانیفر، نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی. ایشون اعلام کردن که یه چیزی هولوش 600 تا 700 هزار گوشی تلفن همراه که حالا بنا به دنایل مختلف الان توی گمرک هست و ترخیص نشده، ظاهرا قراره که مقدمات ترخیصش انجام بشه. پیش بینی این بود که اگر این 600 یا 700 هزار گوشی وارد بازار بشه، انشالله یه مقدار بازار یه تعدیلی توش ایجاد بشه. نکته‌ای که ایشون اشاره کردن این بود که ما به حال بعد از اینکه اون اتفاقات افتاد تو بازار گوشی تلفن همراه، یه تعداد شرکت اخیرا مجوز گرفتن برای واردات تلفن همراه و نگاهشون نگاه مثبت بود که انشالله با ترخیص این گوشی ها و اینکه مقدمات واردات گوشی تلفن همراه به بازار انشالله فراهم بشه، قیمت ها کاهش پیدا میکنه. من فکر میکنم این اتفاق انشالله تا مثلا 15 روز 20 روز آینده بیفته.
بسیار خوب. و اما باز هم سوال در مورد بسته های حمایتی، و اگر آقای تلمی خبری جایی در این مورد دارید میتونید برام بگید.
ببینید، بسته های حمایتی از جمله خود ماها که به حال جزء مجموعه کارگری حساب میشیم، دیروز و پارسال هفته گذشته به حساب اشخاص واریز شد. بیشتر سوالی که وجود داره فکر کنم در خصوص افرادی هست که بیمه تامین اجتماعی ندارن، مثل حالا مثلا رانندگان تاکسی، بعضن رانندگان، حالا کسایی که هیچ بیمه‌ای ندارن و جایی هم حقوق بگیر نیستن. آخرین صحبت این بوده که افرادی که بیمه نیستن، کارمند نیستن، عضو خانواده کمیته امداد و بهسیستی هم نیستن، بعد از این که این مراحل تکمیل شد میتونن مراجعه کنن. اعلام میکنن بهشون میتونن مراجعه کنن به دفاتر سازمان تامین اجتماعی و کمیته امداد، فرمی ظاهرن در اختیارشون قرار میگیره و باید اونجا ثابت بشه که این افراد به حال حالا زیر 3 میلیون حقوق دریافت کنن. به حال باید یه راستی آزمایی ان شاء الله انجام بشه، ولی خبر قطعی اینه که تمام کسانی که زیر 3 میلیون تومان حقوق دریافت میکنن بسته حمایتی شامل حالشون خواهد شد، متعلق مقدار ممکنه که زمانش با تأخیر صورت بگیره.
خب شما اشاره کردی کسانی که بیمه تامین اجتماعی دارن سبد حمایتی بهشون تعلق میگیره، اما الان یه پیامک داریم از آران و بیت گولی که از شنوندیا پرسیده که من مشمول سازمان تامین اجتماعی هستم ولی بسته حمایتی بهم تعلق نگرفته.
ببینید، یه موضوع من خدمت دوستان عرض بکنم. تو اخبار قبلی هم ما اعلام کردیم کسانی که یارانه دریافت نمی‌کنن، حتی اگر زیر 3 میلیون تومان حقوق بگیرن بسته شامل حالشون نشد. ضمن اینکه اگر این دوست عزیزمو فکر کنه که به حال این بسته باید شامل حالش بشه، تلفن 1420 و سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده، میتونن با این شماره تماس بگیرن و موضوع رو پیگیری بکنن.
بسیار خب، ما همچنان با شما هستیم. ما برنامه اقتصادی نمودار از رادیو ایران ساعت 10:37 دقیقه است و ساعت 11 شنونده ما هستید و 30900 هم شماره پیامک. اما در مورد بازار مسکن بریم و برگردیم تا خبرهای بهتری رو در این مورد به اطلاع شما برسونیم.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
خب ما قراره که تا چند دقیقه دیگه با یکی از مسئولین در حوزه مسکن یک گفتگوی مفصل داشته باشیم. اما آقای تعلیمی، قبل از که ارتباطتون برقرار بشه، در مورد پیشبینی بازار مسکن در سال 98 مقداری توضیح بدید.
من فقط لید خبر رو میخونم خدمت دوستان و جناب آقای عقبایی. ظاهرن ما قرار خدمتشون باشیم، از اعضای اتحادیه هستن و ایشون ما همیشه استفاده میکنیم تو برنامه مختلف نظر کارشناسیشون. ببین، رئیس اتحادیه مشاوران املاک اعلام کرده که در سال آینده جهش سنگینی تو قیمت مسکن نخواهیم داشت و رشد قیمت‌ها متناسب با نرخ تورم عمومی. حالا انشاءالله جزئیات از جناب آقای عقبایی.
بله، آقای عقبایی، حسام عقبایی از کارشناسان بازار مسکن هستن و البته نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من با خانم زاکر میکنم.
بله،
سرکار خانم زاکه.
من ساکی هستم و آقای تعلیمی کاشناسه برنامه. خواهش میکنم، متشکرم.
حضرت علی و جناب آقای تعلیمی عزیز خیر باشه و از ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان خوب رادیو ایران.
ممنون آقای دکتر.
زنده باشین جناب آقای عقبایی. منم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت علی. حتما قبلش معرفی کردم.
از ادب دارم خدمت آقای تعلیمی.
جناب آقای عقبایی نایب رئیس اتحادیه هستن و معمولا جزء کسانی هستن که پیشبینی‌هاشون همیشه درست حساب داده اومده و به حال همه
پیشگو که نیستن، بر اساس
پیشگو نیستن. بله، ولی خب مثلا تجربه دارن تو این حوزه و صحبتایی که می‌کنن همیشه کارشناسی بوده. جناب آقای عقبایی، ما حدوداً 4 دقیقه فرصت داریم. من یه خبری رو خوندم که جناب آقای خسروی اعلام کردن که در خصوص وضعیت بازار مسکن سال 98، من دیگه زمان رو در اختیار شما میذارم در حد 3 دقیقه 4 دقیقه خودتون مدیریت بفهمید که وضعیت بازار مسکن به چه شکلیه.
بله، حضور شما هستم. همطور که از نظری و شنوندگان خوب رادیو ایران مستحضر هستن، ما در سال 97 یک سال پرتلاطم می رو داشتیم و رشد قیمت مسکن در مبده ما به حدود بیش از 95% در کشور رسید و البته رکود تورمی بسیار سنگینی بر بازار مسکن حاکمه و در کنارش کاهش 67% معاملات رو نسبت به مدت مشابه در سال گذشته داشتیم. اما اینکه در سال آتی بازار مسکن به چه سمت و سوی پیش خواهد رفت، باید بگم که پیشبینی ما اینه که تا پایان فصل تابستان یعنی تا پایان شهریور ماه بازار مسکن در یک رکود عمیقی به سر خواهد برد و رکود تورمی همچنان ادامه خواهد داشت. البته بازار مسکن رشد قیمت مسکن اونقدر نامتعارف و نامتناسب بوده و قدرت خرید مردم اونقدر کاهش پیدا کرده که ظرفیت این که بگیم ظرفیت افزایش قیمت مسکن در حوزه خرید و فروش وجود داشته باشه به نظر امر بسیار بسیار محالی به نظر میرسه تو 6 ماه اول. و در حوزه خرید و فروش قاعدتا دولت باید کمک بکنه به هم انبوسازان در جهت افزایش تولید، چون که ما یک کاهش حدودا 45% رو در 5-6 سال گذشته در حوزه تولید داشتیم و از طرف دیگه با تورم عمومی مواجه بودیم و از طرف دیگر تسهیلات بانکی که برای خرید مسکن داده می شده خب قاعدتا از رشد قیمت مسکن جا مونده، خصوصا اینکه وزیر جدید آقای اسلامی اصلا اساسا با ارائه تسهیلات هم خیلی موافق نیستن، این نگرانی ما رو تو چندان کرده. لذا امیدوار هستم که دوستان در وزارت شهرسازی که در اصل نمایندگان دولت و متولی امر مسکن در کشور هستند و بر اساس قانون اساسی وظیفه دارن که این موضوع رو پیگیری بکنن، کمک بکنن که ما هم افزایش تولید داشته باشیم و همین که افزایش تسهیلات رو داشته باشیم تا بتونیم توازن رو در حوزه مسکن بیشتر
قرار بکنیم. جناب اقبایی من عذر میخوام یک سوالی دارم. ببینید معمولا همه بازارا بر اساس عرضه و تقاضا به حال وضعیتش مشخص میشه. الان حضرت علی هم اشاره کردین که ما تقاضا کمه، چطور وقتی تقاضا کمه قیمت مسکن افزایش پیدا میکنه؟
ببینید در این حالی که تقاضا کمه عرضه هم کم هست، یعنی توازن بین عرضه و تقاضا بله. وجود نداره. توازن یعنی عرضه‌ای که متناسب باشه با قدرت خرید توده مردم خصوصا دهک‌های ضعیف و متوسط جامعه وجود نداره. یعنی اینکه ما تولید مسکنمون یا به سمت سوی واحدهای لوکس و لاکچری رفته که در قدرت خرید مردم نیست در شهرهای بزرگ، یا عرضه واحدهای کوچک و متوسطمون که متناسب با قدرت خرید مردم باشه کاهشش هم تو که عرض کردم 45% کاهش پیدا کرده. و از اونجا که ما سالی تقریبا 1 میلیون ازدواج در کشور داریم و تولید مسکنمون به سال 200,000 واحد مسکونی هم نمیرسه، قاعدتا ما با یه حجم انباشته ای از تقاضا در کشور همواره مواجه هستیم و این توازن وجود نداره. و اینکه حالا میفرمایید عرضه وجود داره ولی تقاضا تو کشور کمه، به دلیل اینکه قدرت خرید نیست، به دلیل اینکه ساختمان متناسب و با قدرت خرید مردم وجود نداره و متاسفانه برای خانه‌اولی ها و نسل جدید این یه واقعیتیه که تقریبا نمیشه گفت تحقیقا دیگه خرید مسکن تبدیل شده به یه رویا و قاعدتا باید مسئولین نسبت به این موضوع، خصوصا اینکه بین 60-90% از قیمت مسکن رو زمین به خودش اختصاص میده و ما میتونیم با مدیریت درست زمین در کشور نسبت به تعادل قیمت مسکن و کاهش قیمت مسکن و متناسب سازی قیمت مسکن با قدرت خرید مردم یک گام اساسی و جدی برداریم، قاعدتا این حرکت ها باید توسط دولت برداشته بشه. اما در مجموع میتونم بگم که سال 97 سال پرتلاطمی بود، تاثیرات عرض بر افزایش قیمت مسکن بسیار موثر بود، اما در سال 98 و این چند ماهی که از ماه به اصطلاح زمستان سال 97 باقی مونده ظرفیت افزایش قیمت مسکن حداقل تا پایان شهریور ما نخواهیم داشت و ممکن است این احتمال قوی در نیمه دوم زمستان که به سال اواخر سال نزدیک میشه واحدهای لوکس و لاکچری و بالای 200 متر در شهرهای بزرگ
بله.
یک شکست قیمت حدود 25% رو خواهد داشت، اما واحدهای متوسط و کوچک خیلی قیمتش که احتمال شکست شدنش با توجه به شرایط اقتصادی و کمبود عرضه وجود نداره.
سپاسگزارم جناب آقای.
خیلی مهمی هم در حوزه اجاره وجود داره، فکر می‌کنم زیر وقت
حالا برای برنامه بعد
بذاریم مفصل راجع بهش
صحبت کنیم. دغدغه‌ای هست که با توجه به رشد تقریبا 100% قیمت مسکن یکی از دغدغه‌های اصلی ما بحث اجاره نشینی در سال 98 خواهد بود.
بله.
که ان شاءالله توی فرصت مناسبی
حتماً.
من مفصل خدمت شما خواهم بود.
شما سوال ندارید آقای تلی. متشکریم از شما آقای دکتر حسام عقبایی از کارشناسان بازار مسکن و نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک. روزتون
بخیر. سلام شاکی منم از عرض تلی و جناب آقای سلیمی که همیشه محبت دارن و همیشه شنوندگانتون تشکر می‌کنم و عرض راهروزی روز خوب و خوشی برای همه شما لطفاً.
متقابلاً خدا نگهدار.
دغدغه های اقتصادی خودتون رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید.
خب قبل از که بپردازیم به موضوع بعدی چند تا پیامک رو من بخونم. آقای تعلیمی اگر امکان پاسخ داشتید بفرمایید. در مورد گوشت سوال کردن و گفتن که چرا قیمت گوشت ارزون نمیشه. در مورد بازار خودرو باز هم پرسیدن و در مورد بنزین که ما قرار در این مورد هم امروز صحبت بکنیم.
ببین در مورد گوشت ما صحبت کردیم، اگر اشتباه نکنم جناب آقای ورناسری پشت خط برنامه قرار گرفتن صحبت کردن، گفتن که به حال ما گوشت قیمت 29000 تومانی و 40000 تومانی داریم توزیع می‌کنیم. حتی گفتن که ما توزیع سیار هم به مجموعه خودمون اضافه کردیم. صرفا دوستان گفتن که تنها کاری که میشه انجام داد اینه که ما ظرفیت به حال مراکز توزیع رو افزایش بدیم که انشالله دارن این کار انجام میدن و خودتون میدونین زمان بره. در خصوص خودرو به حال حرف عادی زیاد بود، جناب آقای وزیر بالاخره رسما اعلام کردن که قیمتای خودرو رو مشخص کردن و اعلام کردن که خودرو سازا این افزایش قیمتی که هست شامل کسایی که پیش خرید کردن نمیشه و انشالله ظرفیت تولید قرار افزایش پیدا بکنه و از بهمن ماه کالاهایی که خودروسازا داشتن توی گمرک داره ترخیص میشه. انشالله فکر میکنم دیگه از 15-20 روز آینده یواش یواش شاید کاهش قیمت خودرو تو بازار باشه.
به امید خدا. در مورد بنزین هم سوال کردید، جایی نید همینجا باشید، ما
در
برنامه امروز بله خبر داریم که مفصل بهش میپردازیم. اما همونطور که در شروع برنامه خدمتتون عرض کردم در مورد افزایش قیمت پروازهای پرتقاضا ما قراره که با یکی از کارشناسان صحبت کنیم، اما اول بریم با گزارش نوید دانشور در این مورد بشنویم.
اینجا چرا خاموش، شنبه تا چهار شنبه با ما همراه باشید در چرا خاموش.
چه اطلاعی دارین از تفاوت قیمت‌های بلیط‌های پروازی تو همین روزهای اخیر؟
به طور کلی ما پروازا رو تو وقتی که تعطیلی باشه نرخ همیشه بالاتر هستش. اگه مد نظرتون تعطیلات بهمن هستش که به طور کلی اگه تعطیلی بیفته بله نرخ تقریبا از یه هفته قبل تا حتی تا 4-5 روز بعد اون تعطیلات هم هستش که نرخ بالاتر بیفته.
یعنی هر زمانی که ما میخوایم به یه تعطیلی برسیم این اتفاق طبیعیه.
بله دقیقا.
بعد چند درصد معمولا رو قیمت بلیط میره؟ آیا این نوسان هم محاسبه‌ای داره یا نه معلوم نمی‌کنه؟
به طور کلی نکنه هر بلیطی یه رنج قیمتی از لحاظ کلاس نرخی داره و این که به این بستگی داره که ما میخواییم پرواز رو بگیریم اون لحظه پرواز رو چه نرخی باشه. هر چقدر پرواز رو زودتر ما بگیریم نرخ های پایین تر بهتر جا میدن و هرچی نزدیک پرواز میشه نرخ های پر میشن پایین تر تا نرخ های بالاتری رو رو سیستم میتونیم ببینیم. واسه همین اگه که توی تعطیلات خاص ما پروازمون رو زودتر اقدام کنیم برای گرفتن نرخ‌های پایین‌تر میتونیم بهتر بتونیم بگیریم برش.
سلام.
سلام علیکم.
معمولا با پرواز جابجا میشین؟
گاهی.
خبر دارین از قیمت اخیر بلیط‌ها؟
اصلا.
اطلاع دارین وقتی یه تعطیلی پیش رو داریم بلیط‌ها قیمتشون تفاوت پیدا میکنه یا نه؟
معمولا تا اونجایی که میدونم یه کم بالا میره ولی اخیرا هیچ خبری ندارم.
یه کم مثلا چند درصد؟
نمیدونم.
به نظر شما این اتفاق طبیعیه که وقتی ما تعطیل
میکنم طبیعیه چون همه جای دنیا هست.
یه صحبتی هم پیش اومده راجع به این که اطلاعاتی که در مورد بهای بلیط در پورتال یا درگاه اینترنتی ارائه میشه مغایر هست با اون چیزی که لحظه خرید به مسافران داده میشه. این تفاوت همیشه برقراره یا اصلا تایید میکنین همچین چیزی رو؟
نه من تایید نمیکنم. البته باز بستگی داره نکنه. الان این سایت های مختلف متاسفانه خیلی زیاد شدن و این کار آژانس ها هم خیلی خراب کرده. این به خاطر همین هستش که خیلی از سایت ها خیلی حالت فیک دارن و رزرو رو شما اگر موقعی که رو سیستم میبینی تا بخوای لحظه پرداخت انجام بدین خیلی تغییرات فاحشی امکان روش ببینین. حالا
تغییرات لحظه‌ای.
بله دقیقاً لحظه‌ای هستش. یا اینکه مثلا روی سیستم میگه که یه کلاس پروازی مثلا 3 نفر داره جا میده این پرواز، ولی تا لحظه آخر که اسما رو حتی مصطفی ما شده گفتن وارد میکنن، بعد نرخ خیلی رفته بالاتر یا اصلا همچین پرواز یهو رو سیستم کنسل میشه، مثلا دیگه وجود خارجی نداره.
در مورد پروازهای چارتر چی؟
ببینید توی سایت های خبرنگاری گذاشته شده که دیگه کلن چارتر میخواد برداشته بشه. الان هم بیاییم نگاه بکنیم میبینیم که خیلی وقت چارتر برداشته شده و قوانین چارتری لغو شده، به خاطر اینکه تو پروازهای چارتر ما کنسلیشن نداشتیم که الان داریم، ولی درصد کنسلیشن هاشون بالاتر هستش و خدمتتون عرض بکنم چنج دیت نداشتیم که ما چنج دیت الان داریم تو چارتریا. تنها چیزی که توی چارتر و پروازهای سیستمی مونده بحث نوشویی پرواز است که مسافر به پرواز نرسه، و چارتر در تمام دنیا وجود داره. ما پروازهایی داریم به نام نات ریفاند. شما وقتی یک پرواز ارزونی رو سیستم خرید میکنید، بارها و بارها پیش اومده مسافرها و دوستان خود ما مراجعه کردن گفتن من این پرواز رو خریدم 5 میلیون 6 میلیون خرید کردن، اومدن به ما مراجعه کردن و گفتن که من میخوام اینو تغییرش بدم، هی ارور میزنه، میتونی منو کمک کنی؟ بعد ما وارد پرواز شدیم دیدیم این پرواز اصلا نات ریفانده، چارتر کامله، هیچ تغییری نمیتونی روش لحاظ بکنی. متاسفانه انقدر نرخ مناسب بود، شما رو به وجد آورده بود که اصلا تبصره هاشو مطالعه نکردید، اصلا راجع به بلیت هیچی نخوندید، بلیتتون رو اوکی کردید. مسافرین بدون اطلاع میرن بلیت رو خرید میکنن.
این سوالات و مشکلات شاید سوالات و مشکلات شما هم باشه که البته قطعا هست. در مورد افزایش قیمت بلیط پروازهای پرتقاضا، آقای رضا جعفرزاده رو داریم پشت خط ارتباطی برنامه که سخنگوی محترم سازمان هواپیمایی کشور هستن. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، صبحتون بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و سلامی هم خدمت شنوندگان عزیز رادیو
ایران. جناب جعفرزاده منم سلام عرض میکنم خدمت شما. آقای جعفرزاده، چون ما زمان کمه من سوال از اینجا شروع میکنم. نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس دیروز مصاحبه ای داشتن، گله کردن از وضعیت افزایش سرسام‌آور قیمت ها و گفتن که ریشه تمام تلاطمات بازار بلیط هواپیما فعالیت های چارتریه. این خبر رو من به نقل از آقای سید احسن علوی خوندم. پاسخ شما چیه قربان؟
نه ببینید، از خونم قسمت شما پرواز چارتری و من میام خبرش رو همه خود رادیو ایران هم اعلام کرد.
بله.
که ما بخشنامه یا الزام کردیم شرکت های هواپیمایی به فروش بلیط هواپیما به صورت سیستمی از اول بهمن ما اگه یادتون باشه شرکت های هواپیمایی مجاز فروش بلیط چارتری بدون لحاظ بسته سفر نیستن و ارائه بلیط هواپیما باید مشمول ابطال و تغییر باشه. این همه اینا که گفتن مال چارتری نیست
فقط. آقای جعفرزاده علت این گرونی ها چیه؟ ببینید دفعه اول هم نیست، ما نوروز سال گذشته رو داشتیم، ایام خاص رو داشتیم، همیشه به ایام خاص که میرسیم ما قیمت ها به هر یه دفعه افزایش پیدا میکنه.
ببینید من چند تا جمله مختصر بگم خدمت شما که قیمت بلیط هواپیما اگر شرکت های هواپیمایی که یه برنامه‌ریزی سالیانه و یا 6 ماهه دارن برای پروازشون و یه مسیر توی مسیر سیاحتی و یا زیارتی برنامه میذارن، اگر خواستید قیمت بلیط هواپیما رو ببینید که به شکل متعادل به اصطلاح یا چه قیمت های فروش رفته، کلی جا به جایی اونها باید محاسبه کنید، نه فقط برای مثلا 20 روز یا 10 روز، به خاطر اینکه نرخ بلیط هواپیما از نظر سازمان هواپیمای کشوری بر اساس قانون تکلیفی نیست، اما انجمن شرکت های هواپیمایی اومده بر اساس یک ساعت صندلی پرواز هزینه های تموم شده یک ساعت صندلی پرواز محاسبه کرده و رو سایتش هم اعلام کرده که ببینن که مثلا تهران که چه قیمتیه، تهران مشهد چه قیمتیه و از زمانهای مختلف وقت از کف و سقفی هم تعیین کرده، ولی سازمان نه سازمان هواپیمای کشوری، شرکت های هواپیمایی توافق کردن که با این نرخ به اصطلاح بلیتشون رو ارائه بدم.
آقای جعفرزاده ببینید من عذر میخوام صحبتتون رو قطع کردم، الان من صبح که داشتم میومدم با دو سه تا از همین دفاتر آژانس‌ها صحبت کردم، بعضی از اینا گله میکنن میگن که درسته به حالا موضوعی که خود سازمان پیگیری کرده و قراره که پروازهای چارتری ممنوع بشه، از این کار شما به حال تقدیر میکردم، ولی میگن که تو قراردادهای چارتری که الان بسته میشه متاسفانه هیچ سقف قیمتی وجود نداره، من میام چارتر میکنم پرواز و صندلی رو به چند تا آژانس دیگه میدم، خود این دست به دست چرخیدن باعث افزایش قیمت میشه. میگن که هیچ سقف قیمتی نداریم، یعنی اگر امروز
ما قبلا پروازهای چارتر خیلی زیاد داشتیم، الان حدود 80% از پروازهای ما غیر چارتر انجام میشه، به صورت سیستم به فروش میرسه.
مشخصا کی چارتر رو برمیدارین آقای جعفرزاده؟
بله
میگم مشخصا این پروازهای چارتری کی کلا برچیده میشه؟
نه نه کلا که نمیتونی بگی بعدش چه میشه که.
بله
ببین بعضی تو به اصطلاح با نگاه گردشگری اونایی که متقاضی این هستن که یه بسته سفر تهیه بکنن، از هتل و بلیط هواپیما و حالا به اصطلاح گردش شهری و یه پکیجی میخوان تهیه کنن، باید این امکان برای اونا هم باشه. ما دفاتر خدمات مسافرت هوایی اونایی که بند الف دارن و اونایی که بند ب دارن، این هر کدومشون کار ویژه ها و الزاماتشون به اصطلاح مشخص کردن که میتونن اونا یه پکیج بفروشن، اما اونایی که به اصطلاح مجوز از سازمان هواپیمای کشور دارن باید تحت نظر سازمان چارتر بکنن تا بشه به اصطلاح روشون نظارت کافی داشته باشه. بله. اگر موارد تخلفی صورت گرفت این زمینه و حتی همین بخشنامه هم که ما اعلام کردیم به خاطر اعتراض بعضی از مردم بود که به اصطلاح غیر قابل استعداد بود، حالا یکی وقت ممکنه مثلا برنامهش عوض بشه نمیتونست این بلیتشو به اصطلاح مسترد بکنه یا تغییر بده، به خاطر همین بخشنامه را صادر کردیم.
آقای جعفرزاده من عذر میخوام چون زمان کوتاست، منم میخوام سوالاتمو بپرسم. ببینین الان یه گله‌ای که مردم دارن، میگن که خب به هر حال همیشه که مردم زمان فرصت سفر رو ندارن، توی مقاطع خاص که میشه توی تابستون ایام نوروز میخوان سفر کنن، دقیقاً همون موقعی که قصد سفر دارن بالاخره افزایش قیمتا رو ما داریم. موضوع هم چارتری نیست، من صبح که داشتم میومدم سوال کردم به عنوان مثال پرواز کیش تهران که باید اجازه بدید من اینو بگم خدمت شما، پرواز کیش تهران بلیتش قیمتش هست 260,000 تومان تو مواقع معمولی، الان خود سیستمی اونام چارتری نه سیستمی دارن 890,000 تومان یا 900 تومان میفروشن، خب این افزایش قیمت اونام تازه رو سیستم، این الان بفرمایید
سرجمع ببین قیمت بلیط هواپیما بر اساس یک ساعت صندلی پرواز محاسبه میشه، هزینه‌های تموم شدهش محاسبه میشه. اگر شما میبینید که زمانهایی که قیمت بلیط هواپیما تو مسیر مثلا تهران کیش خیلی پایین هست، بدونید اون با اون محاسبه اصلا محاسبه درستی نیست، به خاطر اینکه حالا تقاضاها پایین هست مجبورن که بدون قیمت بفروشن. شما این چرخه پروازی که شرکت های هواپیمایی دارن، اگر خواستید محاسبه کنید ببینید شرکت های هواپیمایی سوء استفاده میکنن خدای نکرده و یا مثلا قیمت ها رو افزایش میدن، نگاه کنید ببینید شما تو طول 6 ماه یا تو طول 1 سال متوسط قیمتی که به فروش میرسه تو هم مسیر تهران کیش چقدره، نگاه کنید ببینید از هزینه های تمام شده یک ساعت صندل پرواز کمتره.
آقای جعفرزاده من یه چیزی میخوام که از شما خدافیزی کنم، زمینی که ازتون نسخایی میکنم چون فرصت آخر برنامه نداریم و چند تا گفتگوی دیگه هم داریم. متشکرم از شما آقای رضا جعفرزاده، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور، روزتون بخیر.
نمودار تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید.
خب ما با آقای سعید حسن علوی که نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس هستن هم قراره که یک دقیقه باهاشون یک دقیقه دو دقیقه گفتگو کنیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، می‌دونم که گرفتار ترسید و می‌خوایم به این جلسه بفرمایید.
بله بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو ایران سعد سلام و احترام دارم.
زنده باشین آقای علوی، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. خبری رو من خوندم به نقل از حضرت علی که رو سایت خانه ملت بود، گله کرده بودن از وضعیت افزایش قیمت‌های بلیط پروازها و گفته بودین که به حال سیاستایی که سازمان هواپیمایی کشوری داره متاسفانه جواب نداده و نتونستن نظارت کافی رو انجام بدن. یه توصیه هم به مردم داشتین که قیمت بلیط وقتی گرون میشه نخرین. ما الان با آقای جعفرزاده صحبت کردیم، ایشون گفتن که موضوع چارتری نیست و به حال وضعیت الان همینه، یعنی قیمت بلیط هواپیمایی موقع دارن کاهش میدن.
بله این در واقع قیمت در واقع بلیط رو همین تصدیق کردن.
بله
ما بحثمون این بود، ما جلساتی رو در خدمت دوستان داشتیم، هواپیمایی به حساب مسئول سازمان هواپیمایی کشوری،
درسته،
هم آقای آبی‌زاده و همینطور دوستان دیگه، این قرار بر این شد که وزارت راه و شهرسازی نظارت فائقه ای بر عمل کرده به حساب این آژانس‌ها داشته باشه، ولی غالبا بحث به حساب چارترها هم خودش مزید بر علت شده. اینا هم وقتی که میگیرن خودشون قیمت ها رو با یه مثلا اگه 200,000 تومان میگیرن قیمت ها رو دو برابرش میکنم میشه چارتر یا میشه 600,000 تومان و متاسفانه میگیرن. مثلا من دیروز نگاه کردم دیدم قیمت به حساب تهران کی شده 1,000,000 خورده.
1,700,000.
آقای علوی، من واقعا مجرم که از شما عذرخواهی بکنم، شما به هر حال عازم جلسه هم هستید، این قول همجا از شما میگیریم که فردا ان شاءالله بازم دوباره باهاتون ارتباط بگیریم. متشکرم، فردا حتما باهاتون صحبت میکنیم. خب ما فرصت زیادی نداریم، پیامک های شما محفوظه تا فردا که به اونها پاسخ بدیم و البته چند تا از خبرهای ما هم مونده. اما در مورد قیمت مثقال طلا یک نفر گفتی که شما 1600 اعلام کردین، یا اشتباه شنیدن یا اینکه میتونه قیمت خیلی سریع
من قیمت مثقال طلا رو هم